أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه متنی خدمت رفقا هست تحت عنوان نیکی به مؤمنین و نظر به انسانیت انسانها. راز این بحث و گشودنش رو ملاحظه اگه بکنین در دغدغه مقام معظم رهبری داریم و این مردمی کردن نظام، این یکی از اساسی ترین حساسیت هایی است که ما در این تاریخ شدیداً هم بهش نیاز داریم از نظر اجتماعی، هم بهش نیاز داریم از نظر شخصیت خودمون. نگاه داشته باشین به صحبت حضرت آقا، می فرمان امروز وظیفه ما مراقبت دائمی از انقلاب است. وظیفه‌مان امروز وحدت ملی است. وحدت ملی مهم است. وظیفه‌مان امروز مشارکت دادن مردم است. باز در همین اخیراً در 19 ده با مردم قم بابی عجیبی را حتی باز کردن. فرمودن امام بزرگوار به مردم یاد دادن که حضور آنها در صحنه معجزه آفرین است. خب امام که در فرهنگ دینی این باب را باز کردن، حالا ما اینجا چه کار باید بکنیم؟ ادامه صحبتشون اینه که مردم به طور خودجوش آمده و خدای متعال به این مبارزه برکت داد. حالا این روایت هایی که عرایز پیش میاد خدمت رفقا رو همین محوره که مردم چی شد که در این فرهنگ خاصی که حضرت امام پیش آوردن به طور خودجوش آمدن، چی شد که احساس کردن باید بیاند. و عجیبه می فرماند که و خدای متعال به این مبارزه برکت داد. بعد می فرماند مسئله حضور مردم در صحنه که جزو لوازم حتمی اداره کشور و پیشرفت انقلاب و به نتیجه رسیدن انقلاب و دست یافتن به هدفهای انقلاب است باید ترویج شود. یه فرهنگی باید پیش بیاد. حالا مشخص میشه دقیقا فرهنگ جهان مدرن یا بگم تجدد درست ضد اینه. اونا میدونین که انانیت وسط هست. بعد هم میفرمان هر کس زبان گویایی دارد، هر کس مخاطبی دارد، هر کسی که میتواند اثرگذار باشد باید در این زمینه کار کند. حالا با این فرض ما روایت های خودمون رو که اساساً حرف این روایت ها این است که نسبت به مردم چه نوع روی کردی، چه نوع ارتباطی داشته باشیم رو با هم بابش رو باز میکنیم. نمیشه که حالا خیلی صحبت کرد. شما این روایت را عنایت بفرمایید. قال رسول الله صلوات الله علیه و آله ان الله فی آن المؤمن ما دام المؤمن فی آن الله. فرماند که تا اون وقتی که مؤمن انگیزش خدمت به مؤمنین است، خداوم در کمک به اون در میدان است. و من نفس عن اخیه المؤمن کربتن من کرب دنیا نفس الله عنه سبعین کربتن من کرب الاخره. اگه کسی یه سختی را تلاش کنه، نفس تلاش کنه که یه سختی را از دوش مؤمنین در دنیا برداره، حضرت رب العالمین 70 گره رو از دوش اون در ابدیتش برمی‌دارد. ابدیتی که وقتی یه بابی از کمک باز بشه وسعت ابدی داره. این نکته عجیبی است که نسبت انسان با مؤمن تا کجا انسان را وسیع و مددکار میکنه. این روحانیتی که دینداری برای انسان پیش میاره. باز روایت هم طور یه مجموعه روایت معنوس باشیم باش میفهمیم اونچه که نظام اسلامی در آخر الزمان میخواد به وجود بیاره چه نوع حضوریست برای انسان ها. باز حضرت میفرمان احب الاعمال الالله عز و جل سرور یدخله مؤمن علی مؤمن. دیگه بلدین دیگه، زیباترین دوست داشتنی ترین اعمال در درگاه حضرت رب العالمین عز و جل چیه؟ سرور یدخله المؤمن علی مؤمن. این که یک جوری ما باید نشاط و شادی رو در دل مؤمنین ایجاد کنیم. یطردن عنه جوعه جوعتن آیک شفا عنه کربه. اون دیگه نیازشو برآورده کنیم، گره از کارش باز کنیم. یه اون مهم اینه که ما این روحیه‌ای که باید در نسبت با هم داشته باشیم مبنای ارتباط باشد. ملاحظه میکنید که این نوع روایات مبنای ارتباط میشه. حالا شما حساب کنید ما که از ارتباط اداری و نظام اداری و قانون برای کشور گریزی نداریم، ولی خودتون بلدید، ما هم تو اداره اینا تجربه کردیم. مهم اینه که اون مسئول اداری یا اون کارمند اداری بناش خدمت باشه، کاملا از همون قانون با روحانیت معنوی میتونه چقدر کمک کنه. خیلی عجیب، این تجربه خود ما خیلی زیاد تو این قضیه بود که وقتی بنا را میگذاشت برای طرف که مسئلهشو حل کنه، بالاخره این یه چیز عجیبی است. واقعا این همین مجلسی که به لطف الهی خدا منت سر ما گذاشته است، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، همین مجلس با همه این ضعفا که داره منت خداست. قوانین فوق‌العاده‌ای درش تصویب میشه. مثلا شما همین چیز ساده‌ای که آقا اگر کالایی در داخل ساخته بشه حق ندارن برن از خارج بیان، همین عمل بشه، شما میدید چقدر نظام تولیدی و فرزندان ما به کار گرفته میشن. مثال ساده است، قوانین خیلی جلیل القدر است. همین حالا وقت حالا شما حساب کنید کافی است که کسی دل سوزانه این قوانین عمل کنه، همین قوانین که گاهی هم ازش میشه سوء استفاده کنه، چقدر عمرات حل میشه. پس مسئله همینه که میفرماد حضرت آقا باید این روح خدمت به مردم و مردمی کردن، یعنی چه؟ یعنی هم مردم در خدمت هم باشن، هم نظام و قوانین و اجراییات در خدمت مردم باشن. این مثالش حالا، اما اصل قضیه این مجموعه روایات را تو دستگاهی که ما درست برعکس جهان مدرن، جهان مدرن خودتون میدونید قوانین را تصویب میکنن برای تحکیم نظام استکباریشون. بالاخره یه مجموعه حزبند با همون رانت استکباری، مردم به جوری مثلا ربات بهش میگن، حالت ربات گونه دیگه همین اندازه خودشون رو پذیرفتن، برعکس ملت ما که میخوان بزرگ باشن و تحمل نمی کنن موانعی که نمیگذارد اینا صعود کنن. بحثره اینه که این روحیه خدمت به مردم را ما خیلی میتونیم درش با فرهنگ دینی شک بدیم. ببین خودمون کجا قرار میگیریم، مثلا این روایت ها چقدر روش میشه فکر کرد. پیامبر خدا میفرماد نیت المؤمن خیر من عمله. من بی سواد یک صبح تا شب میتونم راجع به این روایت حرف بزنم. سادش رو میدونم که یعنی آقا آدم ها بزرگتر از این است که عملا در صحنه مؤمن منظوره دیگه. این که میفرماد شما سعی کنید ببینید این در بنیان شخصیتش چه حضوری داره. ممکن است در ظاهر شما یه کاری ساده ازش ببینید، میگه نیت المؤمن خیر من عمله. خیلی این مؤمن است به اعتبار اینکه پذیرفته از حق و حقیقت رو. پس اگه عصبانی هم شد، حالا یه تجربه طور نیست، من نمیخوام، یه بار دیدیم با پشت دفتر خیلی شلوغ و داد و بیداد و اینا اداره کل، ما در وا کردیم دیدیم یه مردی عصبانی دیگه به اجازه مجازه با اینا هیچی ها در وا کرد، اومد تو این پوشه را ول کرد رو کله ما، فقط نخورد البته به سر ما. خب بعدم کشتین ما را، نابود کردین ما را اینا. خب گوش دادیم این معدش نم یه بیماری خشک معده سرم نمیشه، و این اومده بود میدونستم که قوانین داریم که این موارد رو ما یه بودجه داریم توی نظام اداری که خارج از حقوق اینا میشه به این داد. منظور خب گوش داده اینا دیم که خب آره این که میشه، اینم باید میرم خارج، یعنی بیماریش قابل درمان تو ایران نبود. بعد ما نمیشه میشه گفتیم پس چی شد چرا؟ هی اداری ها پاسش داده بودن. حالا بیچاره هم میدونست اومده بود که با مدیر کل در میون بگذاره، نمیذاشتن. بعد که ما گفتیم خب نه اینا میشه، این ما که نمیخوام یه نت سرت بذاریم، میدونست خودشم. بعد خیلی عجیبه افتاد سجده کرد به کف اتاق اداره کل که من به اصطلاح کافر اومدم دارم مؤمن میرم. هیچ کاری هم نکردیم، فقط بنای این بود که مزاحمش نشیم، نه اینکه کاری براش خارج بکنیم. میگم این وقت میخواست با پوشه خلاصه زد تو بزنم تو سر ما، پوشش رو جلب کرده. این روحی که هست اما این فرهنگ نیست. حالا مثلا واقعا این فوش میداد حقش بود یا حقش نبود؟ نیت المؤمن تازه وسعت بحث روایت بیشتر اینه، اما ما اینا باورمون نیامده است. که من تقریبا تجربه خودم رو میگم که هر جا بنا رو گذاشتیم که اون بهش میگن زیر بنا، مبنا، بستر شخصیت طرف را مد نظر قرار بدیم، خیلی بیشتر از حتی عملشیست، حتی گفتارشیست. همونه که تو روایت بسیار روایت های مشهور داریم که فعل اخیه علا احسنه، فعل برادرت را بیشتر از اونی که ظاهر است بگیر. مثال ساده شما الان این نامون اعتکاف، خب یکی ممکنه بگه اینا بیکار بودند و کار نداشتند اومدن اعتکاف، خب مفت و مجانی هم میشنن اینجا. یه نگاه همینه که آقا اینا چی را پیش خودشون یافتن در وعده الهی که میان؟ بالاخره مردم همه کار دارن، جوان هم که صد تا کار دارن، چرا میان؟ اینجاست که یه مرتبه نه در اوج عرشی طرف رو اون وقت نگاه میکنید. مثال باز این روایت رو از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نگاه کنید. من آرد اخاه المؤمن فی حدیثهی فکأنما خدش فی وجهه. اگه مؤمنی داره صحبت میکنه وسط صحبتش بدوی، مثل این است که به صورتش پنجه انداخته. ببین چه ادبی را میخوان. چرا؟ خب بگذارید میدان سخنش باز باشه. بعدن این بعضی این مناظره خیلی بده، جنگه، بعضی مناظره خیلی خوبه. بعضی این کارشناسیه، این مجری مناظره چقدر خوشم میمد، میذاش خوب بحث جا بیفته، حالا بعدم حرف خودشم زن. بعضی هم خیلی حالت بدی بدی داشت. خب این روایت کمک میکنه. آقا گاهی سخنها بیش از این که شروع میشه حرف درش خوابیده است. بلدین دیگه، نمیخواد من بگم. بالاخره این دستور ماست، دستور دینی ماست که بین من آرزم ورود نکند مؤمن را، اخاه المؤمن فی حدیثه ای، وقتی میخواد سخنی بگه و اگه این کارو بکنه در واقع خراش به چهرش انداخته است. چه ادبی را میخواد پیش بیاره. حالا این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام، دار المؤمن دار المؤمن مستطعت، با مؤمن مدارا کنید تا میتونید، مستطعت فان زهره همن لا، پشتیبانی این مؤمن پشتیبانی خدایی است. مؤمن پشتیبان الهی دارد. خب شما همین رو دقت کنید. و نفسه کریمتون علالله و لهو یکون و ثواب الله. خب معلوم و نفس او در نزد خدا بسی بزرگ وارانه است و اینکه خدا برای او یه جایگاه و ارزش قائل است. خب پس دار المؤمن، یعنی باید با این مؤمن مدارا کرد به هر معنایی که بگیرید. نمونه سادش اینه که شنیدم مثلا اگه بدهکار است باش مدارا کن. نه، در کلیت ارتباط ما بار اینو تجربه کردیم، بسیار بسیار نیاز داریم. میگن روحیه یه قلب جدال است، دسته خیلی خوبی است. یکی از کسایی که روی خیلی بحث کرده است آقای دکتر داوری هست. مثلا این گفتگوی تمدن ها خیلی عجیبه. این گفتگوی دروغ ترین حرفیه که میشه زد، چون اصلا جهان مدر گفتگو بلد نیست. رسانه هاش هم میدونید که همون پروپاگاندیسم است. نه رو وقتش خودتون بهتر دارین نمیتونید. نه نمیشه. دیدم از فرموده بودن که اصلا مگه میشه. جالب است، دعوتشون کرده بودن اینجا همون زمان آقای خاتمی که راجب گفتگوی تمدن ها یک کلمه اومدن گفتن آخه غرب که روحیش جدال است، گفتگو که نمیشه کرد. غربا این خیلی حرف خوبه. غرب را نه دانشمندای بزرگ داره، روح غرب فقط میشه نقدش کرد. یعنی اینکه خودشون میگن نقد مدرنیته، شاید عنایت کرده باشین تو اون کتاب. یعنی باید مشخص کرد که این روح، روح جدال و استکبار است. من چقدر خوب دیدم فرمایش آقای فؤاد ایزدی را، فرمودن که تو این جریان غزه بهترین کلاس شناخت غرب است. یه کسی میگه که مدت ها آمریکا بوده است، فرهنگ دینی را میشناسه. این روحیه رو داشته باشیم. حالا ما درست عکسشیم. ما گاهی خودمون به جای اینکه با هم مدارا کنیم با هم جدال میکنیم. من خیلی متاسفم. این نمیذارد ما نظام مردمیمون شک بگیرد که حضرت آقا به این زیبایی میفرماند و مدارا، یعنی امیدوارم. خب پس دیگه روایت در چند بار خودتون عنایت کنید، مطالعه بفرماد. فإن زهره حملا، پشتیبانی این مؤمن حمایت الهی است و نفسش در مهد. خب مگه کی؟ همین ماییم دیگه، یعنی هم مردم. یعنی شما خودتون دیدین دیگه، گاهی یک کلیپ یه دوربین مخفی بود فوق‌العاده، راستش من که خیلی پاش گریه کردم. دوربین مخفی بود در محرم، یه چادر الکی زده بودن اونجا، بعد یارو اومده بود بعد با این خانمای نیمه حجاب اینا میگفت که اینا چیست این کارا میکنن، پول گرفتن. بعد این خانما همچی غیرتمندانه دفاع میکردن از صحنه کربلا. خب معلومه یه چیز دیگن اینا. خب ما اینا رو چی ببینیم؟ میگه این صحنه بود دیگه. بعد عصبانی بودن، یارو دختره که با اون کیفش جیگولش اینا قهر کرد و رفت، کلی برش کرد که خانم یا اصلا دوربین مخفی بود، یعنی میخواست دکه دار شدن چهره ایشونه. یه مقدار ذهنش اذیت شده بود که چرا اینا به ادعای مثلا با این روحیه براندازی میخوان اصیل ترین چهره حقیقی جهان ما رو که حضرت ابا عبدالله هست رو اینا خدشه دار کنه. خب ببینید این خیلی جهت رو عوض میکنه. چرا حضرت آقا میفرماند که بیهجابی، کشف هجاب، هم گناه سیاسی است، هم گناه دینی. اما اکثر اینا نمیدونن، اهل تضرع و اشک. خیلی نگاهی خوبیه این نگاه، نگاهیه که ما ببین دوباره اینجا نگاهمون به انسانها ذیل یک نظامه. من میگم ایرانی اسلامی تا اینجاها باید وسیع باشد. بحث خودتون بلدید. باز مثلا این روایت از پیامبر خدا را ببینید که روایت ادامه، روایت که قبلا خوندم، و ظالمه خصم الله، کسی که به مؤمن ظلم کند به خدا ظلم کرده است. کسی که ظلم کنه، حالا شما حساب کنید اگه این کارمند ما متوجه بشید این که از در وارد میشه مال این مرز و بوم است، حالا جلو پاش بلند نمیشی، لااقل بنای این که کارش حل کنی، این دیگه اقل بناست دیگه. ما تا این کارو نکنیم که نظام مردمی نمیشه. امام رضوان الله تعالی علیه اینا خوب فهمیدن. یه بار صحبت حضرت آقا بود، فرمودن امام مردم رو فهمیدن و ما نفهمیدیم. امام به همین مردم شدیداً اعتماد کرد. ما چیزایی دیدیم، خب دیگه به قول حضرت آقا دفاع مقدس رو کی اداره کرد؟ بعضی خدا حفظ کنه آقای احمدیانا خیلی که من بهشون گفتم خدا نگذاشته شما شهید بشی، بلکه این گزارش های عزیز القدر ده بدی. میگفت شهیدی میشناسم که یه نماز نخوند شهید شد. قضیه شبیه گفت که خیلی قشنگ است نگاه کنیم، گفت سلام علیکم، بعدم گفتیم نماز مهرات با لگد انداخونده بود نرستم به خونه ده شهید شد. یعنی این آخه تو کجا بوده؟ یه حالا و بعد است دیگه، حالا آقای زرقامو که دیگه خودتون میشناسی اینا چی هست؟ چرا امام میتونه از اون آدم؟ خب دیگه بلدین طیبه حاج رضایی اینا، اینا دیگه رو سینش خالکوبی کرده بود شارا. بعد این چنین بلدین اینا، این کیه؟ چرا میتونه امام این آدم؟ خب دیگه مفصلش که بلدین، ناخوناش کشیدن که فقط یه کلمه، من اینا رو حتما مطالعه کردن، فقط بگو که پول گرفتم اومد. چون رفت تو طیبه حاجزای تو مسجد عزیز خان که شعبون بیمه خوبرده بودن جلسه رو به هم بزنه، رفتن طیبه بودن، اینم لختی بازار تله فروشای تهران بود دیگه، که بیا نگذار، اومده نگذاش. بعد گفتن بگو پول گرفتی، ناخونش کشیدن. من یه جمله‌ای داره میگه من خیلی جنایت کردم ولی حاضر نیستم برای چند روز بیشتر موندنم آبروی یه عالم رو ببرم. خب این تو چه ربطی به عالم داری؟ تو که یه چیز دیگه بودی. نه، وقتی دیدم که روز میگفتن برای تنها کسی که در این وقت حوزه های علمیه برایش فاتحه گرفتن از همه جا دیگه. چرا؟ برای که امام میفهمه یوسفی در میان این چاه. حضرت آقا اینا میفهمن در دل این مردم یه نور هست که شما دیدین دیگه، تو حاج قاسم که نمونه شدید. این روایت عجیب است از پیامبر، لا تو حق روز زعفا اخوانکو. این خیلی نمونه، میفرماد که زعفا برادران دون، زعفا نه فقط یعنی فقیران که نمیدونه، واقعا نمیدونه. هم آدم فقیر رو باید مواظب باشیم تحقیرش نکنیم در جهان ایمانی، هم ضعفاست نمیدونه اصلا نمیدونست که این حاج قاسم یعنی چی، این مرد در نسبت با این چقدر بهش نزدیکه. بعد که شهید میشه گفت یکشون، من گفت که من اصلا گریه بلد نیستم و نمیدونم چرا برای مرد گریه میکردم. از مفصلش بحثش که ما نسبت به هم دیگه بسیار باید مهربان باشیم. لا تو حق رو زعفا اخوانکم فانه من احتقر مؤمنن لم یجمع الله، مؤمنن لم یجمع الله عز و جل بینها بینهما فی الجنه الا ان یدو. اگر این مؤمن رو بدون دلیل به هر دلیلی تحقیر کردین، حتی یکیش میدونین که غیبت مؤمن است. غیبت یعنی چه؟ یعنی مؤمنی که کاری بد کرده اما ما افشا کنیم. خب پس میگم دیگه خودش کجاش مؤمنش بابا. همین که جهتگیری کلیش ایبانیست حسینیست، خب اینو مؤمن میدونیم. غیبتش هم حرام است. آخه غیبت یعنی کاری که کرده است. میگه نه حرامش نباید افشا کنی. بعد میفرماد اگه افشا کنی این در بهش میره، تو رو تو بهش را نمیده، بین تو و اون جمع نمیشه، یعنی را نمیده. باز این روایت هم داشته باشی. باز حضرت خیلی روایت های خوبی هست. مخاطبن للمؤمنین، حضرت پیامبر خطاب میکنن به مؤمنین، یعنی همین شما ای انسان هایی که پیامبر رو به پیامبریش قبول داری میشه مؤمن. نگردیم یه ای برش بجوریم، بگردیم خوبیای اصیلش رو بپذیریم. همین یعنی داریم دیگه مؤمن. همین اخیراً یه بنده خدا میگفت پسرم پیامبر را قبول دارد اما نماز اینا خیلی اهلش نیست. گفتم به پا باش قهر نکنید. گفتم نه باید باش مدارا کنید. همین حالا ببینید، میگه که ما پیامبر خطاب کردن به مؤمنین به اعتبار اینکه خدا و پیغمبر را قبول داره. که حالا چه کار کنیم؟ حالا دیگه بقیهش که هرچه ایمان بیشتر است که معلوم است انس باید بیشتر باشه. بحث ما اینجاست تزاورو و تعاطفو و تبادلو. خیلی سه تا صفت خوبی. اولا همدیگر را دیدار کنید، خدا انشاءالله بهمون توفیق بده، و سر به هم بزنید. بعدش هم تعاطفو، عاطفه ببرزیم، قربونی هم بریم، مهربان باشیم با هم دیگه. خیلی صفت خوبیه. بعد هم تبازل و بالاخره دست بخشنده نسبت به هم داشته باشیم. حد اینا رو بلدین خودتون. یه خاطراتی خیلی قشنگی هست. مرحوم قاضی خیلی مریض میشن یه بار، بعد پسرشون میگن که یکی از رفقا فهمید، رفقایشون فهمیدن مریضن، اومدن سر بهشون بزنن. بعد دیدیم که نم چهار تا یا پنج تا از این نخودچیای بزرگ هست، پنج شش تا نخودچی فقط آورد. گفت به بابا، گفتم آخیرم کار شد آخی. گفت خب بابا همینقدر داشت. اما تبازلو رو میخوام بگم، میگه سر مؤمن میری در حد وسعت بذل داشته باشه، حتی در حدی پنج شش تا نخودچی. و مرحوم قاضی چقدر میپسندید این نحو ورود رو. حالا کلیاتش برای ما مهمه، ولی جمله رو یک دقیقه دقت کنید. تزاورو و تعاطفو و تبازلو و لا تکونو به منزل. میگه مثل منافق نباشین که میگن ولی تو زندگیشون نیست. خدا ما را رحم کنه، خودم رو میگم. میگه ولا تکونو به منزلت المنافق الذی یصف و لا یفعل. ادعاهامو خیلی از خودم رو میگم ولی تو زندگی ورود نمی کنه. ما شرمنده ایم گاهی نسبت به مؤمنین. خب نه نمونه خیلی داریم که ما میدیدیم این پیش اومده. شاید این یکی از کسایی که نمیذاره پدیدای خود همین این موبایل هاست ما را اینقدر با خودش مشغول میکنه. بحثش خوبه. آقای یامینپور یه بحث خیلی خوبی راجع به همین دوست دو ما پیش راجع به همین به نظرم فیسبوک بحث میکرد، هست تو کانالش. و اینا چقدر تونستن برنامه ریزی کنن که در واقع تمام ابعاد شخصیت شما را در اختیار بگیرن. خب حالا شما با این دید ببینید چیزی برات نموند که بخوای تزاور و تعاطف و تبازل و میمیریم از زندگی اصیل خودمون. این آخرین باشد که به دعامونم برسیم. اطلب لأخی که خیلی روایت فوق‌العاده است. خدا به نور خودش برا این روایت رو تقدیر کند. اطلب لأخیه عذرا، بگرد برای کار برادرت یه عذر پیدا کن. بالاخره نیمد از اعتکاف، صد تا دلیل داره. نه تنها نیمد از امریکا، یه سرم رفته از کیش، صد تا دلیل داره. خیلی عجیبه. بابا میدونی که این دشمن نیست، پس بگردیم ببینیم که چی میشه برای کارش توجیه کرد. اطلب لأخی که دشمنه که یادتون باشه خیلی روایت های آیات خوبه. لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، اونا که اولیا و اونا رو ما دوست نباید بگیریم. حالا یه وقت نفیشون یا یه جا چی میفرماد که لا تتخذوا عدوی و عدوکم، دشمنان خدا و دشمنان انسان ها رو که نگفتن، نه تا میشه همونا که میشه یه جوری کارشون رو توجیه کرد. اطلب لأخی که عذرا، فإن لم تجد له عذرا فلتمس له عذرا. حالا اومدیم هم همینی، نه عذر نمیشه، آخه نمیشه، هرچی میگردیم از خودش چیزی در نمیاد، یه چیزی تو خودت برش بساز. روایت ها باید خیلی روش وقت بگذارید که شما میدونیم که یه دوتا فوش هم به ما داده است، حتما یه فکر یه اشتباه گرفته. میگم آخه تو اشتباه گرفت، نه آخه خودم میگم. میگم که این یه جوری رو ما فکر کرده است که خب حقمون فوشه. یعنی ببین تا کجا ما میتونیم جلو بریم. من در سیره ائمه اینا دیدم دیگه، دیگه یه نمونه ساده شا اون جریانی که جوی که ساخته بود معاویه نسبت به ائمه. خدا معاویه تو دمشق با اون قدرت کلام و رسانه خودش ذهنیتی برای حضرت امام حسن، خب میدونید امام حسن علیه السلام مدتی با حاکمیت معاویه در مدینه بودن، یارو مؤمنیش گل کرد، برم این به اصطلاح امام حسن رو به تعبیر ما را یخته آدمش کنم. یعنی چه میذارن این عزیز دل اون جناب معاویه که خب چون معاویه را تصور گفته بودن که اصلا بهش وهم میشه، یعنی تا اینقدر بزرگش کرده بود در خودشم، برم یه خود خلاصه اینا رو درستش کنم. بلدین دیگه، اومدن تا شروع کرد امام حسن رو میداد. چه دونه چرا اینقدر حب به دنیا دارین؟ میگه چی است که پسر پیامبرید؟ بابا ول کنین بذارید ما دینداریمونو بکنیم. یادتون باشه معاویه شما نوا، معاویه خداشون، که روایتایی که راجع به معاویه داریم اصلا اینقدر عجیبه که مثلا یه روایت داریم که خدا میخواست که به روایت خدا میخواست به معاویه وحی کنه، بعد جبرائیل گفت نه پیامبر بهتره. اصلا دروغ از این مزخرفات که حالا مرحوم امینه آورده است اینا را به عنوان جعل روایات. بعد حالا این طرف با این دید، خب حالا حضرت امام حسن ببین خوب گوش دادن بلدین، اما فضا رو میخوام دستمون باشه. بعد گفتن خب برادر به نظرم تو ما تو این شهر غریبی، اگه جا نداری ما جا داریم، اگه که خسته غذایی چیزی میخوای ما در خدمت دست. خب بلدین دیگه، روزی که میخواست بره گفت آقا جان من روزی که اومدم تو این شهر بدترین آدم رو تو دیدم، حالا که دارم میرم بهترین آدم رو تو میبینم. ما این دستگاه ماست، خب جور کردن براش که این یه چیزی دیگه میخواد باشه. ظاهرش هم که همین امام حسن داشت توهین میکرد. مثال با نمیخوام خیلی روش ما بمونیم، خودت عزیزان به نظرم میتونیم خیلی از این روایت زندگی بسازیم. اطلب لأخی که عذرا، فإن لم تجد له عذرا فلتمس له عذرا. من هم خودم رو در این ضعف دیدم، هم بعضی رفقا رو که نمیگردیم. من خودم رو میگم نمیگردیم ببینیم آخه یه چیز دیگه از قضیه، ما داریم یه جور دیگه میبینیم. و اگه ما بتونیم انشاءالله با این نوع نگاه، حالا شاید انشاءالله فرصتی باشه فردا و من یه مقدار کامل بکنم بحثا، ما تا این فرهنگ را نیاریم هیچ دلیلی ندارد که ما چیزی غیر از جهان مدرنی. جهان مدرن به این نتیجه رسیده است که یه جوری با رعایت قوانین یه جوری مردم فکر کنند که در امنیت هست، ولی اون امنیت رو نابحثش اینجانی، اون امنیت رو به عنوان اکل میده هیچ چیزی جز این نمیتونه بپذیره. اینو بعدن خودتون فکر کنید. ما نه، ما در یک فراز متعالی میخوایم نسبت همونو با هم تصحیح کنیم، نه در نسبت قانون خشک مرده. بله اونجا اونایشون که جنتلمنن به قول معروف در این حد میخوان رعایت حقوق را بکنن. ما از این جهت نسبت به اونا چون به ما میگن توسعه نیافته، نسبت به جهان توسعه یافته عقبتریم، ولی نسبت به اون چیزی که میخوایم بشیم در فرهنگ و مسیر دیگه، اساساً اصلا جهانمون یه جهان دیگه خواهد شد. یه صلوات بفرست. روی این سخن رهبر معظم انقلاب هنوز میخوایم بمونیم که مسیر مردمی کردن نظام اسلامی در بستر انقلاب اسلامی چه مسیری است. شما میدونید که ما در دنیا رو هم رفته مردم را داریم که کار اخلاقی میکنند. یکی از این رفقا، خب دیدین که میرین خارج گاهی میبینین که نه اینا خیلی منظمن، رعایت حتی بعضی مسائل هم میکنن. بحث ما اینه که ما از اون طریق که اصطلاحا میگن توسعه یافتگی میتونیم به جایی برسیم. بحث اینه که رو این فکر کنیم که مسیر ما طبق این روایات مسیری است که نسبت با هم دیگه به عنوان برادران ایمانی یا انسانهای ایمانی در رابطه با حضور معنوی است یا انضباط شهروندی. یکی از این اساتید یه جمله ای میگفتن، بحثشون همین بود که آیا اخلاق در جهان غرب چه جنسی است. مثال میزدن، میگفتن که ما در سفرمون اومدیم آلمان، از فرودگاه شب بود، ما را بردن که به محل به اصلاح اون هتلمون برسونیم. یادم نصف شب یه ماشین کنار یه مثلا بزرگراه واستاده است، این رانندهی که ما را داشت بره واستاد و به این نا که واستاده بودن، الان ماشینشون مشکل شده بود، گفته بود کاری ندارین؟ گفته بودن نه. بعد میگو من خیلی خوشم اومد که چقدر اخلاق خوبی نصف شب اینا اینجا گیر افتادن. بهش گفتم که خیلی کارت خوب بود باریکلا. گفت که خوب بود و بد بود یعنی چه؟ قانون است، نکنیم جریمه میکنیم، جریمه ما میکنن. یعنی پلیس اگر که یک کسی در همینچه موقعیتی باشد و بقیه شهروندا نسبت بهش بی تفاوت باشن جرمه. عرض کردم قانون خیلی خوبه، اما در اخوت انسانی انسان را متعالی میکنه، در اخوت غیر انسانی. خب حالا نمونش روایت ها را میبینیم. چرا این روایت ها عموماً متذکر اینن که در نسبت با همدیگه به یک روحانیتی فکر کنید، نه یک انضباط صرف اجتماعی. اون که کسی منکرش نیست. رسیدیم به این روایت، اگه نظرتون باشه، که روایت طولانیست از حضرت صادق، بعد آخرش هست چی؟ اذا علم الرجل ان اخاه المؤمن محتاج. ببین چه روایت عجیبی است. اگه طرف بدونه که برادر مؤمنش به یه نیازی هست، براش به یه نیازی گرفتار است، فلم یعطهی شیئا حتی سأله ثم اعطاه لم یعجر علیه. اگر بدوند این برادرش یه مشکلی داره، یه چیزی نیاز داره و نرد برآورده کنه تا اون بگه بدوند که این مشکله این داره و این میتونه برآورده کنه، نگه تا چی؟ تا بگه فلانی ما این مشکله داریم، میگه خدا هیچ اجری برای این قرار نمیده. این اصلا برد کجا ما را؟ و ما تا این جاها نیام فرمایش معظم رهبری که مردمی کردن نظام است، این مردمی کردنی که انقلاب اسلامی دنبالشه. وگر نه حالا دیگه اون بحثش رو نمیخوایم بکنیم. اونجا مثلا جالبه که خب گاهی دیدین، مثال نمیخوام وقت رو اونا بگذرم، که گاهی یه انضباطیست که شما در شهروندی بالاخره نه جرمه، مثلا رفقا که اونجا بودن میگن گاهی اونچنان قانون سیطره داره که آدم نید. آقای شریعت مداری خدا رحمتشون کنه، شریعت مداری اولین رئیس شورای انقلاب دارم میگم، استاد تعلیم و تربیت جهانی بودن، شاگرد دیویی بودن ایشون، یه کتاب خیلی خوبی دارن، من مکرر این کتاب رو یاد کردم راجبه تعلیم و تربیت، میگن جهان مدرن، ایشون دیگه متخصص این کار دیگه، میگن که جهان مدرن تربیت شرطی کردنه، یعنی طرف واقعا تربیت شده است اما به اعتبار شرطی، یعنی رفلکسای ذهنی اینا. مثال حالا سادش، مثلا شما روزنامه برمیداری یا میره خب باید هم سکه شو بندازی، یعنی که میگم من اون روزه که سکه مینداختن نمیدونم الان چی کار میکنن، ایشون میگن که سکه مینداختی خب روزنامه رو برمیداشتی یا میمدی، بعد خب میشدم سکه نندازی یا برداری بیای، من گفتم اینقدر چند بار تکرار میکنن که آنی که سکه نمیندازی یا برمیداری یا پلیس میگیره، بعد حالا رفلکس ذهنی چی میشه؟ روزنامه برداشتن، سکه ننداختن یعنی پلیس. حالا اینجا به خاطر اینکه خیلی با ادبی سکه میندازی یا روزنامه رو میاری، یا به اعتبار اینکه تمام سیطره فکری دا با پلیس کنترل میکنن، فرمایش ایشون رو داشته باشه. میخوام برگردم به این که جهان الهی انسانها را در نسبت با هم میخواد حیات الهیاتی بده، به اصطلاح میگن اخلاق رو ما الهیاتی میکنیم، اینه که آینده آیندهی دیگه است، ما که نمیخوام آیندهی جهان غرب داشته باشیم. باز این روایت رو ببینید، قضا و حاجت المؤمن افضل من الف حجت متقبلت به مناسکها و اتق الف رقبت لوجه الله حملان الف فرس فی سبیل الله. بعد می فرماد که اگر که انسان بتونه قضا نیاز برادر مؤمنش رو برآورده کنه، از هزار حجی که انجام میده با هزار برده ای که به اصطلاح آزاد که تو اون شرایط خودش میگه بهتره، یعنی این نحوه حضور رو ببینین، ما عاطفه هامون را مدیریت الهی میکنیم. من سریع رد میشم، باز این روایت از حضرت صادق رو ببینین، چرا حضرت این جوری با ما حرف میزنن؟ امروز تو دنیا بحثه که آیا باید اخلاق رو دینی کرد یا اخلاق و اجتماعی، دو تا مکتب هم هست. اخلاق یه ده میگن نه، اصلا یعنی چه اخلاق دینی میکنی؟ مثلا بگون که انسان منظم باید راست بگه، خب طور نیست، حالا نمیخوام وقت دونه بگیرم، ولی آخرش در جاهای حساس که منافعش به خطر است هم راست میگه. بحثای زیادی شده است، ما حرفمون این است که ائمه ما به ما میگن که نه، تو باید در نهاد معنوید خودت را رشد بدی. مثلا این روایت، قضا و حاجت المؤمن افضل من توافن و توافن و توافن حتی عد اشرا. حضرت میفرمان که نیاز برادر مؤمن را برآورده کنیم مثل این که طواف کردی، طواف کردی تا ده طواف. چرا مسئله رو بردن اونجا؟ برای اینکه تا اینجا نیای خود در یک تربیت معنوی قرار نمیگیری. باز میخوام سریع بخونم که روش فقط فضا ایجاد بشه، مؤمن مؤمنن یمزی لأخیه المؤمن فی حاجتن. میفرماد که نیست مؤمنی اگر این که قدم بردارد برای رفع حوائج برادر مؤمنش، حالا که برآورده کند. می فرماد همین که قدم بر می دارد برای این که برآورده کند حوائج برادر مؤمنش را، الا كتب الله له بكل خطوه حسنتا و مها عنه سیئه. خود دیگه بلدین منش، هر قدمی که برمی‌داره یکی از گناهاش برطرف میشه و یک برکت هم به سویش میاد. بعد ادامهش اینه، قضیت الحاجه ام لم نقصه نقصه، چه اون حاجت برآورده بشه یا نشه. خب اون نمیشه، ولی شما به عنوان انسان مؤمن میفرماد که باید در ازای رفع نیازهای مؤمنین قدم برداریم، حالا چه برآورده شد چه نشد. بعد میفرماد که فإن لم ينصح فيها خان الله و رسوله، اگر که تلاش نکند این مشکل برادر مؤمنش را برداره. این لغت برادر میدونید که وقتی تنها بیاد یعنی زن و مرد، اما اگه برادر بیاد در مقابل مثلا خواهر دیگه جدا، مثل مسلمه، وقتی میگن مسلم یعنی زن و مرد، اما اگه بگن مسلم و مسلمه اون وقت یعنی کسان مرحوم شهید مطهری هم میگن، میگن این تیکش رو ساختن، طلب العلم فریضتون الا مسلم. چرا؟ مسلم یعنی زن و مرد. وقت یارو فکر کرده که این مسلم یعنی مرد، یه تیکه اضافه کرده است به روایت، نه اینا اضافه کردن. حالا این هم منظور میگن، وقت میگن اخا مؤمن یعنی انسان مؤمن. بعد میفرماد اگر که این نه بی تفاوت باشد نسبت به رفع حوائج برادر مؤمنش به همون معنا که عرض کردم، خیانت کرده است به خدا و رسول. بعد یه جا ادامه شه ببینین، میفرماد حتی دشمنی میکنن با پیغمبر با این کارشون، خصمه و کان النبی خصمه یوم القیامه، پیامبر روز قیامت اینو دشمن خودشون میدونه. چرا؟ برای اینکه در تربیتی که پیامبر شکل دادن، اینا در واقع آبرو پیامبر رو بردن. این دوتا آیه رو هم نگاه کنید، این رو آیه رو همه دون بلدین، اما یخت دقت کنید به خصوص به این شرحش، انما المؤمنون اخوه. خب مؤمنون برادر مؤمنن، برادری یعنی چی؟ یعنی نسبت قلبی نسبت به هم، اخوت ایمانی منظوره. انما المؤمنون، ببینید دوباره بحثا برد در یک حیات دینی، میفرماد که اینها برادر همدیگر، یعنی یه پیوند قلبی بینشون هست و بنابراین نمیشه که مؤمنی نسبت به مؤمن دیگه این پیوند نباشه. نمونش خود رفقا که الان اینجا هستن، خب واقعا اینجور نگران هم بودن، مواظب هم بودن، این یه معجزه الهیست که اینقدر آدم ها در یه فضای دینی نسبت به هم در یگانگی هستن. دارین دیگه، بعد مثلا حالا باز این آیه رو نگاه کنید، سوره 8 آیه 10، اصلا عجیبه که آدم، یکی از دعاهای مؤمن طبق قرآن این است، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خیلی آیه عجیبه، از خدا بخوام که خدایا همونطور که گناهان ما را میبخشی گناهان برادرامون هم ببخش. دیگه یادتونه که جناب مالک اون یارو بازاریه اون تک سبزی کثیف بهش انداخ، بعد بهش گفت، بلد این دیگه، گفتن مالک بود، رفت گفت خواهی دوست دارم سردار جهان اسلام حالا پدر ما را در میاره. خیلی عجیبه این تربیت. بعد گفتن رفت تو مسجد، خواهم دقت ها ببینید، رفت خلاصه دید داره نماز میخونه، واسطه نمازش تموم شد افتاد به دست و پاش که آقا ببخشید عذر میخوام غلط کردم. گفت چیه مومن؟ من اومدم نماز بخونم. خیلی عجیبه که خداوند از این تقصیر تو که بی حرمتی کردی به من بگذرد. اونجا تو این دستگاه چه دستگاهیست که چرا؟ آخه معلوم، آخه ببینید تو جهانی که این بازاری هم بالاخره مسلمونا اهل ایمان بوده است، یه خطایی عادتی کرده است. حیف این آدم را در این خطای عادتیش حذفش کنیم از فضای ایمانی. حالا آیه رو دوباره بخونید. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. بالاخره این بچه مسلمان ها، اینا که زودتر از ما ایمان آوردن، حالا یه ضعفی هم دارن، داشتیم دیگه، حالا به خصوص ما گاهی میایم گیر میدیم به گذشته ها. گذشته های ایمانی در دل انقلاب اگه خطاهایی هم دارن، خطاهایی است که از خدا میخوایم ببخشدشون. این فرق میکنه با کسی که بیرون از جبهه ایمان باشه، چون بحثمون اخواننا الذین سبقونا بالایمان، خطاهایی هم داشتن. بعد میفرماد اینش عجیبه، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یادم است بعضی از عزیزان اینا این اصلا این آیه را در ذکر ربناشون میخوندن که خدایا دلواپس هم که یوخو از اهل ایمان یک جله ای، یک قلی، یک نگرانی، یک نگاه منفی داشته باشم. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خیلی عجیبه که آدم تلاش بکنه که از مؤمنین، اولا اگه خطایی دارن از خدا بخواد ببخشی، ثانیا بخواد که قل و دل نگرانی از مؤمنین نداشته باشه، چون خطا خطر هست. بالاخره هیچ کدوم مؤمنم که علیه السلام نیستیم، تعارف که نداریم، که چرا از خدا باید بخوایم که ما به جهت بعضی ضعفامون که نسبت به هم داریم، ما گرفتار نگاه به ضعفای هم دیگه نشیم. این میارد اون چیزی که حیات معنوی به انسان میده. بعد انتهای آیه رو هم ببینید، انک رعوف رحیم، تو هم رعوفی، برخورد خوب داری با مؤمنین، هم در خلوتگاه انس خودت قرارشون میدین. رحیم گفت، رحمان نگفتا، یعنی تو خیلی ما امیدواریم بهت. و واقعا من نظرم است که در همیشه عرض کردم ذیل انقلاب و ولایت حضرت آقا یا کلن ولی فقیه، ما یه همچی آینده‌ای داریم. آینده ما آینده یگانگی هاست. حالا روش خودتون فکر میکنید. باز این روایت ببین، المؤمن و اخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه و لا یظلمه و لا یغشه و لا یعده عدتن فیخلفه. مؤمن نسبت به مؤمن چشم مؤمن هست، خودتون میگون نور چشممه. بعد راهنمای مؤمن هست، مواظب است که به پرتگاه ها نرد. این امر به معروف ها دقت کردین، المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی مؤمنین نسبت به هم قصه میخورند که کج راه نرند. مؤمنون نسبت به مؤمنون اولیا، یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر. اینا روش خودتون فکر بکنید. لا یخونه، مواظب است یا خیانتی نسبت بهش نکنه، ظلم بهش نکنه، تقلب نسبت بهش، یا قشه در معامله شندن دیگه، اینو فریبش بخواه بده. میگه نه، مؤمن هیچ وقت با مؤمنی کارو نمیکنه، وعده ای نمیده که اون وعده بعد خلاف بشه، نه وعده خلاف نمیده. این روایت هم به نظرم کمک میکنه، به خصوص این روزا کمک معمولیه. روایت من از حضرت صادق، مصافحت المؤمن به الف حسن، دست دادن. این صفحه به صف میگن مؤمن نسبت به مؤمن دست بدهد هزار حسن است. اینا داشته باشید، بعدیش هم بخونیم تصافحوا فإنها تذهب السخیمة. به همدیگه دست بدید، مصافحه کنید که کینه ها را از بین میبره. باز یه روایت دیگه هست، حالا اینجا عرض نشده، میفرماد همین که به هم دست میدید مصافحه میکنید، مثل این که در پاییز برگهای درخت ها بریزید گناهاتون میریزه. یه بحث علامه طباطبایی دارن خدا رحمتشون کنه، میفرماد حتی اگر که به هم یه مقدار گلمندید، یه مصافحه داریم یه معانقه داریم دیگه، همه بغل کنین اونق به اونق. فرماد که همین که مؤمن بدناشون به هم برسد کینه هاشون میرسه. قوم خیشه به خصوص باز اینم روش بحث شده. خدا رحمت کند مرحوم آقای باهنر را، مرد حکیمی بودن ایشون، خیلی حق به گردن ما داشتن. ایشون بحث خوبی یادمه داشتن که این جریان دست دادن توی نماز، مرحوم شیخ عباس چون جزء تعقیبات نیست این مصافحه ای که شما میکنید، مرحوم شیخ عباس تو مفاتی فقط تعقیبات آورده است، ولی این ابتکار خیلی عجیبی بوده است که بعد شما میبینین که دست میدید. بعد چرا؟ خب مگه شما وقتی که سلام برمیگردین الصلاه معراج المؤمن دیگه، بعد که برمیگردین اول به کی سلام میدین؟ به پیامبر دیگه. برگشتین اولین کسی که در معرض صلات شماست بعد از معراج پیامبره. بعد به کی؟ بعد به همه صالحین دیگه هستن، بعدش به همه بشریت. خب به نظر شما وقتی که سلام میدین سلام کامل به چیه؟ به مصافحه. این خیلی کار قشنگیه که بعد از نماز مرحوم باهنر همینا میگفتن، گفتند خب این کار قشنگیه که شما اینا جزئی یارو جزئی تعقیباتش نمیدونه باشه، یا مثلا همین یکی از تعقیبات سجده بعد از نماز است، بهش میگن سجده شکر. حالا میخوای اول بالاخره جزئی تعقیباته، تعقیبات یعنی بعد از نماز همجام تذکر بعد نیم. مثلا در ماه رجب فرمان حضرت بعد از نمازتون بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و یا من ارجوه، این تعقیباته. اما اون دو رکعت نمازی که برای ماه رجب است این جزی تعقیبات نیست، تو ماه رجب 60 رکعت شما نماز میتونید. خیلی کار قشنگی کردن که اومدن گذاشتن بعد از چی؟ بعد از نماز مغرب. حالا یه روزم نرسیدید خب بعدش بخونید به ناز. وقت عرض من اینه، من گاهی تذکر میدم میگم این تعقیب حضرت صادق فرمودن بعد از نماز دون تعقیب نماز دنیا من ارجو هست، ولی اون نمازم خیلی کاری خوبی است به نظری من، کاری خوبی میکنن که میخونن. اما عرضم اینجاست این مصافحه را به نظرم خوب کاری میکنن افراد. بعد بله حیف شد، حالا که الحمدلله دوباره شد. میگم وقتی میفرمان تمام گناهاتون میریزه، خب معلوم میشه که خیلی روحا آماده تعالی میکنه. میخوام نتیجه که میگیرم این کار خوبیه، ازش تا میشه غفلت نکنیم. البته هم که میگن ما هم مواظبیم، اگه دیدیم طرف آماده نیست منم ورود نمیکنم، اگه حس میکنیم یه کمی آماده است ما اقدام میکنیم. اما به قول شما میترسه داره یه هوا بگیره ما هم کاریش نداریم. حداقل این جمله حضرت صادق را به خصوص دنبالش باشیم، این مصافحه را رو هم رفته داشته باشیم. حالا لازم فرمان اگه قسمت اصول کافی، قسمت دعا، قسمت جلد آخر اصول کافی، اصلا بحث مصافحه را اونجا مفصل گفتم، خیلی وقت دونه نمیخوام بگیرم. حداقل انشاءالله که ما برگردیم به یک نوع مردمداری در یک نظام دینی الهی با همین محبتی که باید نسبت به هم داشته باشیم. وقت نتیجه چی میشه؟ وقت نتیجه چی میشه که زندگی میکنیم در نسبت با هم دیگه در حیات دینی، نه اینکه با سیطره قانون بخوایم چی بهش میگن که در منگنه قانون، همون که آقای شریعت مداری فرمودن، میشیم ربات هایی که قانون بر ما سیطره داشته باشه. نه خوب نیست. یه صلوات بفرست.